سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. مطالبی رو که در جلسه قبل خدمتون ارائه کردیم سعی کردیم فشرده تا حدی قابل استفاده باشه، ولی خب یه مقدارش هم وقت نکردیم با توجه به اینکه من ده ها مکان دیگر توی این مدت سخنرانی کردم، کاملا به یادم نیست نبود که چه مسائلی رو به شما نگفتم و کدوم ها رو گفتم، اما با تمام وجود یه مقدار به فکرم فشار آوردم، سعی کردم یه چیزایی رو که شاید مطلقا راجع بهش صحبت نکرده بودم دفعه قبل اونا رو هم نوشتم که انشالله در یه فرصتی اگر فرصت شد امشب براتون اون رو خواهم گفت. در مورد سوال ها خیلی تاکید داشتن که ما یه مقدار سوال ها رو پاسخ بدیم. اول این تعداد سوال ها دیگه سوال هایی که 44 تا رو پاسخ میدیم، اگر سوالات دیگری هم هست با مسئول جلسه هماهنگ بشه که حتما ارائه بکنم در خدمتون هست. ابتداعا خواستن که سابقه علمی خودتان را بیان کنیم. بله، اگر شما انقدر اینجا زحمت بکشید 60 سالم تو حوزه درس بخونی اگه مدرک دکترا نگیرید نمیگن سواد دارین تو دنیا متاسفانه. بعد حتما یه 7-8 تا کتاب برین دانشگاه بخونید، اون 7-8 تا دونه کتاب خوندید اون میشه ملاک با سواد بودن. در حال بنده حدود 12 سال 11 سال خورده‌ای در اروپا تحصیل کردم، از دانشگاه تهرانم در رشته پزشکی فارغ التحصیل شدم. سوال دوم این است که درباره مزاج‌ها توضیح دهید. البته اون در رابطه با خودم که گفتم همین در مورد مسائل پزشکی و اینها که گفتم، حالا چیزهای دیگه اگر یاد گرفتیم اونها دیگه کلاس های جانبی بوده و از بعضی از آقایون بالاخره لطف فرمودن چیزهایی به ما یاد دادن، اونها رو گاهی اوقات لابلای صحبتمون میگیم از اونجا گرفتیم و الا از اروپایی ها ما مطلب آنچنانی یاد نگرفتیم. درباره مزاج ها گفتن توضیح بدید. این مزاج یه معنای تحت و لفظی بین مردم پیدا کرده که اون معنای اصلی مزاج نیست. مزاج طبع انسان ها رو میگن. طبیعت انسان ها با هم دیگه فرق میکنه. بر حسب این که چه نوع طبعی داشته باشین مزاجتون مشخص میشه و در طب اسلامی اون رو به 4 بخش تقسیم میکنن، 4 مزاج به اصطلاح. یه سری رو میگن دموی ها و صفراوی ها، بلغمی ها و سوداوی ها. جالب توجه اینجاست که علمای ما در هیچ رشته ای در زمان قدیم در این 7000 سال علمی که مدارکی کم و بیش ازش یافت میشه در این 7000 سال گذشته هیچگاه در هیچ علمی اینها قدم نگذاشتن و پیشرفت نداشتن الا اینکه اون علم در جهت اهداف عالیه بشری مفید باشه. الان متاسفانه اگر مثلا یک وسیله رو درست میکنن به نام ماشین یا یک وسیله درست میکنن برای پخت و پز به نام دستگاه فلان، اینها اصلا بحث اهداف عالی بشری توش گنجونده نشده. اهداف عالیه اقتصادی رو بیشتر در نظر میگیرم. هر چیزی رو که تا اونجایی که ما به فکرمون رسیده پیگیری کردیم، دیدیم در نهایت برای اهداف عالیه بشری است و دور از طبیعت نیست. همه چی، هر وسیله ای رو که برای آسایش انسان درست میکردن، همیشه در نظر میگرفتن که در نهایت مبادا این وسیله مضراتی داشته باشه و جلوی اون رو میگرفتن و حتی شده نفیش کنن، به طور کامل نفی میکردن، گفتن اصلا ما هم نمیخوایم، نیاز نداریم. یعنی اگر زمان قدیم بود، هیچ کار اجازه نمیدادن یه خانواده‌ای بیاد در آب و هوای عالی روستایی که اکسیژن بیداد میکنه، به اونایی میگم که الان با روستاها هنوز سر کار دارن، بعد میری درب منزل روستایی رو باز میکنی، وارد خونش که میشی همونجا حالت به هم میخوره، سرگیجه میگیری، تهوع، استفراغ، این بندگان خدا رو چه کسانی آمدن یه فرهنگ غلطی به اینها یاد دادن، یه چراغ علایدین گذاشتن وسط اتاق و نفتم ریختن توش، گاهی اوقات هم بر حسب سرما دیگه بیرون هم نمیان، پیت نفتشون هم همون تونه گر میدارن و گاهی اوقات میریزن تو این چراغ، سرم میره نفتم یه مقدارش میریزه رو فرش و میگن اشکالی نداره خودش میره از بین. کاملا بوی نفت شدید تو در اتاق بسته، شب تا صبح اینا تنفس میکنن سم خالص. هیچ وقت علم قدیم اجازه نمیداد چنین چیزی رو. میگم هر چی میخواید بسازید باید با سلامتی انسان ها بخونه. وقتی مزاج ها رو تعیین کردن، در اصل یک وجود خارجی رو که بوده، علمای ما، حکمای ما آمدن اون رو با هوش و ذکاوت خودشون کشف کردن. آیا وقتی که مزاج ها رو تشخیص دادن، اون زمان زمستان نبوده، پاییز نبوده، همیشه بوده؟ اینا آمدن اینو تو وجود انسان پیدا کردن، دیدن بعضی ها مزاجشون بهاریه، یعنی دمویه، یعنی گرما تره، هم گرما داره هم رطوبت داره، با هم توامه، با همه. بعد اومدن دیدن بعضیا مزاجشون تابستانیه، گرمه و خشکه، مثل یه که آهن داغ، هم گرمه هم خشکه، آب نداره. اومدن تو پاییز دیدن بعضیا مزاجشون پاییزیه، خب بهاری رو میگن دموی، تابستانی رو میگن بدین تحویل مسئول جلسه بگیم، اینجا ندید مستقیم، تابستانی رو میگن صفراوی، چون صفرا در داخل بدن هست و طبیعتش گرم و خشکه. به پاییز که وارد میشیم، پاییز هواش سرد و خشکه، بدترین هوا، بدترین مزاج، مزاج سرد و خشکه، یعنی سوداویه، سوداوی یعنی خنگی، و خیلی کم هستن کسانی که به سودا، نه غلبه سودا، اینا رو توضیح خواهم داد براتون، کمتر کسانی هستن که به سودا مبتلا باشن، اینا طرز تفکرشون خیلی پایینه، نهایتاً مثلا تو فکر اینن که اگر بتوانن یه دوچرخه‌ای بخرن، روی این دوچرخه مثلا یه جعبه‌ای بذارن، بتونن برن تو این کوچه ها پلاستیک جمع کنن، اگر موفق شدن این دوچرخه رو تبدیل کنن به یه موتوری که مثلا یه جعبه بزرگتر توش جا بگیره، اون دنیاشو تو اون میبینه. اگر 5 تا جعبه خرما جلو اینا بذاری تا به خودت بجنبی، عین 5 تا جعبه خرما رو خوردن، هیچ چیز گرمشون نمیشه. ولی اگه شما دو تا دونه خرما به یه نفر بدی که طبیعت تابستونی داره، دیگه اصلا نمیتونه کسی رو تحمل بکنه، عصبی میشه شدید. دموی هم که باشه جوش میزنه، یعنی بهاری باشه، صورتش جوش میزنه، سرخ میشه، پرخون میشه، نمیتونه بخوره. ولی اون که پاییزی مزاجش مشکلی نداره، ولی مشکلش از اون طرفه که فکرش کار نمیکنه. این که رسول خود میفرمایند، شاعر میگه فرمودند که گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن بپوشانید از باد خزان. خب تو خزان باد میاد، تو بهارم باد میاد، ولی در باد بهار رو میگن تن مپوشانید از باد خزان، باد بهار. چون باد بهار وقتی که به بدن میخوره عین برگ درختا که شکوفا میکنن، شکوفه میکنند و سبز میشن، بدن انسان هم اونطوری گوشتش رشد میکنه. ولی در پاییز حتی اگر باد گرم هم به بدن بخوره باید حتما بدن پوشیده باشه، چون عین برگ درخت زرد میشید، از بین میرید. پاییز هوای خوبی نیست. زمستان بلغمیه. کسانی که بلغمی هستن، یه نفر الان از من یه سوالی کرد، متوجه شدم که ایشون بلغمی مزاج هستن، یعنی غلبه بلغم. البته اینا رو توضیح میدم الان که اگه سوال مجدد باشه دیگه تکرارش نکنیم. بلغم رطوبت داره و سردی داره، سرد و تره، مثل آب یخ. یعنی هم رطوبت داره ولی سرده. این چهار تا طبی که براتون گفتیم به نوعی دیگری هم میگن، آب و باد و آتش و خاک. اینها هم حدس میتونیم بزنید دیگه، کدومش صفراست، کدومش سوداست، کدومش بلغمه و کدومش دمه، یعنی خونیه به اصطلاح. حالا یه فردی میاد میگه که من وقتی میرم شمال حالم خوبه. حالا برعکس یه شمالی میاد میگه که من وقتی میرم میام تهران حالم خوب میشه مثلا، یا میرم بندر عباس حالم خوب میشه. اینها بدنشون سالم نیست. اینها غلبه یکی از این مزاج ها رو دارن. بهترین مزاج تو اینها که عرض کردم اون بهاریه، اما به شرط اینکه اعتدال داشته باشه. اینجا از طریق مزاج ها ما اثبات میکنیم که رسول خدا رو شهید کردن و رسول خدا رحلت نکرده. اینکه حوزه از دانشگاه ارتباطش قطع شده، قطع کردن. من امروز شنیدم یک آقای دکتری که هنوز در قم هستن، دوستانمون یکی از دوستان به من میگفت در قم هستن دیگه، خیلی پیرن. ایشون در یکی از همین مؤسسات فقهی همینجا در حوزه علمی همینجا قم به من مکانش هم نشون دادن امروز، گفتن در اینجا، ایشون در اینجا در طب اسلامی فارغ التحصیل شده 70-80 سال پیش، الان هیچ اثری ازش نیست. این که طب رو صهیونیستا از بین بردن، از روحانیت گرفتن، چون یکی از پایه‌های اساس تشیع بعضی از علما نظرشون این، اینطور که من شنیدم پرسیدم اون بارم عرض کردم، اگر تشیع رو سه پایه قرار گرفته باشه، یک پایش علم الابدانه، یعنی اگر علم بدنشناسی رو از ما بگیرن که گرفتن، یک پایه کار ما میلنگه و باید ما اینو برگردونیم و برم میگرده. این تبها یا مزاجها بهترینش مزاج بهاریه که خداوند همه را بهاری میآفریند. یعنی بچه ها همه وقتی به دنیا میان طبیعتاشون بهاریه تا 15 سالگی، مگر دیگه این مادرش در زمان بارداری شورش در آورده باشه، یعنی انقدر پفک نمکی و چیپس و نمیدونم کاکائو و سس مایونز و از این چیزا انقدر بخوره به زور طبیعت این بچه رو سرد کنه. یه نون مریض برای من آوردن، اینو میگم که اگر کسی باشه اینم سوال جوابتون رو داده باشم. بچه نوزادی رو آوردن پیش ما چند ماه هست که الحمدلله الان تو این یه هفته گذشته خیلی بهتر شده. بردن دکترها، ایشون مریض این بچه ام اس رو که میدونید این ام اسش ظاهرا این ام اسیا میمونه، کل بدنش لمس افتاده، ولی هر چی آزمایشات رو این کردن دیدن این بیماری ها هم نداره. یه وقتایی گاهی اوقات این بچه دستش بلند میکنه اتفاقی. من از مادرش پرسیدم که تو الان ماست زیاد میخوری؟ گواره. بارداری چی؟ گواره. بارداری هم ماست زیاد میخوردم. ماهی و ماست زیاد خورده، الان هم داره میخوره. گفتم یه وقت اتفاقی غذای امام حسین رفتی خوردی دیگه، قیمه ای چیزی یا یه گوشت شتری یه جا گیرید اومده، همون یه وعده‌ای که خوردی این به اندازه یه چوب کبریت که روشن میکنی گرما میده به این گرما داده، این یه تکونی خورده، تو دوباره فردا بهش ماهی دادی. به این خاطره که تشخیص نمیدن که بیماری بچه چیه. بچه تو بلغم بهش غلبه کرده. حالا مثال دیگه میزنم که ساده براتون جا بیفته. شنیدین یه وقت کوهنوردا یا هواپیما یه جا میفته توی منطقه سردسیری، حالا شانس بیارن نجاتشون بدن، شانس نیارن اونجا میمیرن. بعضی وقتا یه یادداشتایی هم خودشون میذارن اون لحظات آخر عمرشون. اونجا چون حواس بلغمیه سرد و تره، این ماهی و ماست، این چنان نفوذ میکنه تو بدن انسان، انقدر شلت میکنه که زنده ای ولی اونجا افتادی. اگر لحظات آخر برسن به فریاده همه چیو متوجه میشی ولی حرف نمیتونی بزنی. تو شرایط عادی هم اگر کسی به بلغم مبتلا بشه خیلی کند حرف میزنه، خیلی دیر عکس العمل نشون میده. یه وقت میگن آره این خوب آدم دیر عصبانی بشه، نه، اینا اگر مزاج دموی بود دیر عصبانی شدی خوبه، نه بلغمی باشه. بلغمی یعنی حالشه نداری عصبانی بشی، نه اینکه دیر عصبانی میشی، خیلی فرق میکنه. بتونی میشی. بهترین مزاج مزاجیه که بهاری باشه، یعنی دموی باشه، ولی اعتدال داشته باشه. اعتدال یعنی چی؟ یعنی اینکه حضرت سعدی رحمت الله علیه میفرماید چهار طبع مخالف سرکش، یعنی همین چهار تا که عرض کردم، چند روزی بوند با هم خوش. یعنی این چهار فصل ما تو بدنمون داریم، یک نظمی دارن، در کنار هم حرکت میکنن. چون یکی زین چهار شد غالب، جان شیرین برآید از غالب. مرگ میاد. یعنی اگر بلغم بیاد رو میشه غلبه بلغم، اگر صفرا بیاد غلبه صفرا، غلبه سودا. تو درمان ها هم شاگردانی که این یاد میگیرن چجوری درمان کنن وقتی یه غلبه داشته باشن براشون راحته. مثلا طرف غلبه سودا داره، شما سعی میکنید یه داروی ضد سودا بهش میدین، چهار تا حدیث هم بخونید میتونید این کارو بکنی. ضد سودا بهش میدین میزون میشه، ولی اگر سوداش بالا باشه غلبه کرده باشه، همزمان صفراش هم غلبه کرده باشه، اون وقته که نمیتونید. اینجا باید استاد داشته باشی که کلید بده دستت، چی بدیم که اگر اینو دادیم اونو بدتر نکنه، اونو آوردیم پایین اینو بالا نبره. اگر این تعادل رو توانستید ایجاد بکنید در زندگیتون با تغذیه، بدن شما معتدل میشه. حالا اگر اعتدال ایجاد شد، اعتدال دو نوع اعتدال ما داریم، یکی اعتدال عامه است، یکی اعتدال خاصه. اعتدال عام به عموم ارتباط داره، یعنی اگر شما بتوانید بدن رو مزاجتون رو به اعتدال برسونید، شما تا زمانی که بدنتون به استخوان و پوست تبدیل نشده زنده میمونید. یعنی همه این کسانی که الان فوت میکنند، میبینید بالا سرشون میبینید که هنوز گوشت به بدن دارن، اینا رو کشتنشون، یا خودش خودش کشته یا دیگری کشتتش، حالا یا تصادف کرده یا به هر دلیلی، یا رفته کاکائو خورده. نباید گوشت به بدن باشه وقتی میخوای فوت کنی. واسه این بود گذشتگان ما هر کی میخواست پیر مرد بود، بابا بزرگی جدی میخواست بمیره، میدیدیم پیر مردی شده یا استخوانی یا پوسته، گوشتی به اون صورت اصلا در بدنشون نیست. این نتیجه اعتداله، میره تا بالای 100 120 130 180 200 تا 320 ش هم از کردن تو بهارالانوار ازش یاد میشه، ولی 180 و 185 ساله و 140 ساله شو ما خودمون در تهران بچه بودیم دیدیم. 130 سال که خیلی فراوون بود در بچگی ما، ولی شما اینجا بگردین تو این قوم به این بزرگی و یعنی همه جمعیت ببینین چند تا 130 ساله پیدا میکنین. بعد اعتدال خاص رو میگه مال اولیای خداست. اونا اگر به اعتدال برسن، علت این که میگیم رسول خدا رو شهید کردن اینجاست، وقتی به اعتدال خاص میرسی دیگه نمیمیری، مثل آقا امام زمان، مثل حضرت عیسی نمیمیری. تا یه نفر تو رو بکشه یا زهر بریزه یا با شمشیر بزنه بکشتت، به هیچ وجه خود به خود نمیمیرن. خب وقتی این علم رو از ما بگیرن، ببخشید یه بچه سوسولی رو بیارن، تا دیروز مامانش براش پستونک دهنش میذاشه، داریم از اینا، آوردنش دانشگاه 7-8 دونه کتاب خوند و یه مدرک هم بشدن آقای دکتر، این شده محرم نوامیس مردم. نماز کی میخواد بخونه؟ نماز به چه درد میخوره؟ هزار تا حرف آنچنانی میزنن. چرا؟ چون بنیان کارش غلطه. امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید که، البته این حرفا رو من اینجا نباید بزنم، اینجا باید ما بیایم بشینیم درس از این بابت از شما درس بگیریم، ولی خب ارتباط به صحبتمون داره گاهی اوقات اشاره میکنه. امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید که بی انصاف ترین انسان ها پزشکانی هستن که وجود تبارک خداوند تبارک و تعالی رو انکار میکنن. یعنی واقعا اگر از مسیرش جوانی رو بذاری تو این تب، نمیتونه خدا رو انکار بکنه. اینقدر پیچیدگی تو این وجود هست که از طریق این میتونید هر چی رو بخواید اصلا اثبات بکنید. وجود خدا که کار ساده است، از طریق علم بدنشناسی، بدنشناسی، خودشناسی، خداشناسی یه ارتباط اینجوری داره. اینکه مزاج ها رو خواستید ما توضیح بدیم، تا این حد فکر میکنم در حال حاضر کفایت میکنه. حالا بعد وقتی کسی علاقه مند شد میتونه کتابی رو بخونه، یاد بگیره، ببینه خودش مزاجش چیه. ما جوان که بودیم، نوجوان که بودیم، یادم میاد که بزرگان ما در منزل یه وقتایی میدیدیم مثلا میگفتن که نهار برای من درست نکنید، من امروز میخوام نهار انگور بخورم. ما نمیدونستیم چی میگن که اینا. بعد حالا که بهش رسیدیم میبینیم این درست بوده، این میخواسته خودشو تطهیر کنه، چون هر بیماری که میاد سراغ انسان ما اول معده رو تطهیر میکنیم، همه فسادا از معده است. دشمنم اینو فهمیده، هر بلای سر ما میخواد بیاره سر معده میاره. یه مثال ساده براتون میزنم، همه خانواده ها میدونن، مثالایی باشه که به درد بخوره دیگه، همه خانواده ها میدونن که بچه که به دنیا میاد تا یه حتی 3-4 سال، تا 4 سالگی اصولا سبزی خوردن به بچه ها نمیدن. چرا نمیدن؟ چون سبزی، سبزیجات، انسان گوشت خاره در درجه اول. شما اگر سیرابی رو همینطور درسته قورت بدید راحت میخوابید، اون شب راحت هم هضم میشه، ولی اگر کوکو سبزی بخورید برید بخوابید، تا صبح 40 دفعه این ورانور میتابید، نمیتونه هضم کنه بدن. از این رو ما سبزی خوردن رو برای بچه ها برای بچه ها میگیم تا 4 سالگی سبزی نخورن، بخورن هم آنچنان چیزی نمیشه، بپزن و بخورن چیزی نمیشه، ولی از عمرش از اون بر کوتاه میشه، چون کار روده سنگین میشه. هرچی کار روده رو شما سنگین تر کنید عمرتون کوتاه‌تر میشه. خب دشمن اومده گفته اینه که نمیشه از اینا گرفت، حالا ما بیایم بگیم خانم بده بخوره، بگیم بده بخوره، فردا حرف در میاد که آقا اینا چرا میگن بذار بخوره، میخواد بخوره میخواد نخوره، سبزی خوردن رو ولش کن، من میام میرم چیپس درست میکنم به اینا میدم، که میشه گفت شاید 10 برابر بدتر از سبزی خوردن، شاید هم بیشتر. یه مثال میزنم رد میشم. مثلا شما سیب زمینی رو در طب قدیم اشاره بهش داره، بذارین لای زغال، خاکستر گرم، زغال به سرخ بشه بخورید، تا بخورید نیم ساعته هضم میشه. حالا همین سیب زمینی رو بپزید، بریزین تو قابلمه با آب بپزه. قیمه رو ما اینجوری درست میکردیم دیگه، حالا معلوم نشد کی اومد سرخش کرد گذاشت روش، بعدم کردن چیپس گذاشتن رو قیمه. نمیدونیم این دستای نابکار کیا هستن دارن این کارا رو میکنن. بندازین داخل قابلمه، 2 ساعته هضم میشه این سیب زمینی. حالا سرخش کنید بذارید روش، 8 ساعت طول میکشه. ببین چقدر کار میبره، 8 ساعت طول میکشه سیب زمینی سرخ کرده هضم میشه، به جای نیم ساعت یا به جای 2 ساعت. چیپسش بکنی بدی بچت که دیگه هضم نمیشه، نابود میکنه اون بچه رو دیگه. بعد مادرم که امروزه دیگه تنبلی همه جا رو فرا گرفته، سرش گرم کن دیگه، بچه است بیا بیا بذار اینو بخوره، بشین ننه جون، اینو بده پاپکر میده دستش یا چیپس میده دستش، خودش کار خودش انجام بده، وقت نداره بشینه با بچهش براش وقت بذاره که فردا صدمه نبینه. ظرف مسی رو گفت پرسیدن توصیه نمودی شامل ظروف مسی که سفید شده است هم میشود؟ بعد گفتن در هفته نامه آمده که مس زیاد برای بدن مضر است و باید مس سفید شده باشد. خب ما اصلا این هفته نامه ها و هفته نامه هایی که اینا می نویسن راجع به این چیزه ما اصلا هیچ کمشه قبول نداریم، چون اون عینکی که باید بزنن به چششون بتونن مسائل رو درست ببینن این همین اسلامشونه، ریگان و نمیدونم کارتر و اینا هم راجع به اسلام خیلی حرف می زنن، تو هفته نامه ها هم می نویسن. بعد اون کسی که نگاه میکنه به این اون دیدگاه رو داشته باشه. واسه همینه که یه روز میگن چای خوبه، یه روز میگن بده، یه روز میگن 6 تا بخوری سرطانت از بین میبره، یه روز میگن اگه بخوری سرطان میاره، چون خودشون هم گیج و واگیجن، رشته کلام دستشون نیست، اون از هفته نامه شون. ولی اینکه این مس خوب است یا بد است، مقدارش چجوریه، مس به صورت یون باید وارد بدن بشه. هر ماده‌ای که به صورت یون وارد بدن میشه کارو ساده کرده طب قدیم، هر چقدر که مورد نیازه بدن برداشت میکنه، نه مولکول. این که میان قرص آهن به بچه های ما میدن این مولکول آهنه، اصلا به هیچ وجه انسان نباید به صورت مولکولی فلزات رو مصرف کنه، مساوی با مرگ، کبد رو منهدم میکنه. این که دندان ها رو میبینید داغون میکنه از بین میبره، از داخل یه بیماری به نام هموکروماتوز میگن، هموکروماتوز میگن، اونو اگر یکی از بیماری خطر اونو ایجاد میکنه، این به خاطر اینکه به صورت مولکول مصرف میشه. فرق یون و مولکول رو من توضیح بدم. مولکول زمانی که وزن داره، مثلا شما یه دونه شکر رو برمیدارید، هی دونه 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 مثل مورچه، چجور مورچه میاد یه مالی رزیجه ورم داره و دونه دونه دونه، اینا مولکوله میبری، حالا اون یه دونه شاید از مولکول هم بیشتر باشه، ولی به هر حال آخرش اون شکر تموم میشه. ولی یون اینطوری نیست، سیم برق از توش اون برق که رد میشه از طریق مس، یون مس این جریان رو راه میندازه، ولی هیچ وقت اون سیم تموم نمیشه. شما یه نعل عصب رو وقتی میندازین داخل فسنجون، فسنجونت رنگ مشکی به خودش میگیره، اون یعنی آهن، یون آهن. بعد وقتی که آهنت رو وزن میکنی از وزنش کم نشده، تا آخر عمرت هم از اون آهن استفاده کنی هم یون به دست آورده بدنت، کم خونی پیدا نمیکنی، کم خونی فقر آهن رو هضم میکنه، همین که اون آهنت کم نشده ازش. مس هم همینطوریه. پس بعد مقدار مس مورد نیاز بدن، حدوداً آخرین اطلاعاتی که من به دست آوردم طبق اطلاعات جدید میگن بدن انسان حدود 600 میلیارد رقم ببین چقدر سنگینه، 600 میلیارد یون مس در روز به کار میگیره بدن، که از این 600 میلیارد چند میلیاردش باید وارد بدن بشه، خورده بشه، تا بتونه منبع انرژی رو که ما میگیم آتی یا ATP، این بمب انرژی رو تو بدن ایجاد میکنه که این بمب هر وقت بدن نیاز به انرژی داره میشکنه، یه فسفر آزاد میکنه و این فسفر که آزاد میشه تولید انرژی میکنه. این هم راجع به مقدار مس. در قدیم به خاطر اینکه یه وقت این مس کم نشه دستور داده بودن، یعنی به صورت رسمی رسم رسوم آمده بودن سمنو درست کرده بودن که حتما تو مس سفید نشده باید سمنو درست کنی، که این سمنو دی زده میشه که این مس زیادی یون مس فراوانی وارد سمنو بشه و از اون طرف با سلام و صلوات داخلش بادام میریختن و این بادام رو با صلوات میشکستن و میخوردن و این بادام رو وقتی که میدی آزمایشگاه میبینی که چندین برابر یک بادام معمولی، اصلا بوی عطر مس رو شما حس میکنی، مس توشه. اونو به عنوان قرص مس حکما به مریضا میدادن، وقتی میدیدن کم بوده مس داری میگفتن اینقدر بادامی که توی سمنو درست شده شما بخورید و باید حتما سمنو توی ظرف سفید نشده باشه که این وقتی هی میزنن هی یون آزاد بشه. حالا چرا سفید میکنن؟ برای اینی که قلع خالص که الان گیر نمیاد، مدتی یهودی ها تو این کشور ما زمانی که ما مصر رو پایبند بودیم بهش، سرب رو فراوان قاطی قلع کردن، دادن به این مسکرهای ما، اینها هم که نظر علمی اطلاع نداشتن، علمای حکمای ما هم که همه رو کشتند و نابود کردن، نذاشتن توسعه پیدا بکنن یا شاگردی پرورش بدن، اینها هم آدمای ساده بهشون دادن و مدتها به پدران ما و مادران ما گذشتگان ما رو تو این یکی دو نسل گذشته مسی دادن خوردن، که تو مسی غذا پختن که قلع پر سرب داشت، سربی که خودش عامل هزاران بیماریه، این کلک رو به اونا زدن. ولی نیت ما از سفید کردن مس اینه که ما به مردم قلع رو بدیم بخورن. اگر کسی قلع بخوره، قلع یک داروی ضد سرطانه، برای اینکه به سرطان مبتلا نشین یکی از داروهاش این بوده که قلع، قلعم باهاش نمیشد قابلمه درست کنه، چون قلع خیلی نرمه نمیشه، آمدن یک قابلمه در درون یک قابلمه دیگه درست کردن. این بچه‌ها نمازم نذاشتن ما بخونیم وقتی که اونجا داشتیم نماز می‌خوندیم ما، این ببرینشون بیرون یه گشتی بزنن شاید ساکت شن. قلع رو به این شکل که قابلمه درست کنن، یه قابلمه در درون یه قابلمه دیگه درست میکنن. وقتی شما یه قابلمه مس سفید شده رو میبینی تجسم کنه که این دوتا قابلمه است، یه قابلمه مس، یه قابلمه قلعی که توشه. بعد وقتی شما غذا میپزید اینو هم که میزنید، کم کم این قل به صورت یون وارد غذا میشه و شما میخورید. اما چرا مال غذاخوری رو میگن سفید کنید؟ یکیش اینه، یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که بعضی از ماها میخوایم دو تا استفاده بکنیم از قابلمه و بعضیامون هم تنبلیم، حال اینی که غذا پختیم خالی کنیم نداریم. اگر تو مس شما غذا بپزید و خالیش بخواید غذا رو نگه دارید توش، اشکال داره اگر سفید نشده باشه. اگر سفید شده باشه میتونید نگه دارید، درش هم بذارید کنار، هر وقت خواستین دوباره گرم کنید. ولی اگر سفید نباشه، غذا که پخت تا زمانی که آتش روشن زیرش مفیده، آتش خاموش کردین باید غذا رو خالی کنین توی یه ظرفی دیگری، مثل چدن، مثل لعاب، مثل بلور، نم شیشه‌ای، سفالی، توی مثل سفید نشده نباشه. این که گفته شده میوه های فرنگی را مصرف نکنی، تونتون سوالا رو جواب بدین، لطفا دلیل آن را بفرمایی. ما یه بیراهه رفتیم به این خاطر میگیم فرنگی، ما هر کدوم از این میوه های فرنگی رو دست گذاشتیم روش، مثل گوجه فرنگی، مثل توت فرنگی، مثل نخود فرنگی، هویج فرنگی دست گذاشتیم روش، دیدیم همه اینا مضره برای بشر، هویجی که برای چشم مفید بوده زردک بهش ما میگفتیم، هویج زردک. تو قم زیاد بوده، الان نیست، الان قم هم کم شده، هستش خداش هست. مراهمانی کنیم ما هم بگیریم. البته میارن بعضی از دوستان از قم، ولی میگن مثل قبل دیگه فراوون نیست. اون رو اگر شما توفالش هم کمه، شما اگه میخوای آبگیری بکنین ازش آب بگیرین، خیلی توفاله زردک کمه و برای چشم هم بسیار قویه و عجیب برای یبوست داروی خوبیه. از این رو ما گفتیم که فرهنگی ها اینجور، توت فرهنگی هم که دیگه الا ماشاءالله ما نداریم کسی که توت فرهنگی بخورد یه مریضی مبتلا نشه. آلرژی حساسیت ها اولین چیزیست که از توت فرنگی منتقل میشه. رب گوجه فرنگی را ما سعی میکنیم، بعضی از دوستان میگفتن بعضی صحبت ها رو الان نکنید بذارید توی مرحله دیگه، دفعش سال پیش بعضی ها میگفتن نه بگید شاید یه عده اجرا کردن. اصلا خود گوجه فرنگی ما 20 رقم رب داشتیم توی مملکت، هیچکی نمیدونه این 20 رقم رو با کی آمد پاک کرد از صحنه فرهنگ ما. جاش آوردن گوجه فرنگی رو، دیدن که ما چجوری رب درست میکنه. رفتم این گیاه سمی رو با یک آقایون، یکی از این مهندسین کشاورزی صحبت میکردن، ایشون گفتن که آقای دکتر شما این موضوع رو از کجا خوندید، کجا پیدا کردید اینو، اینو همه کس نمیدونه، ما میدونیم. گفتن خب فلسفه‌اش چیه؟ گفتش فلسفه‌اش اینه که در آمریکای لاتین یک میوه‌ای هست به نام، بهش میگن میوه لعنتی، همین گوجه فرنگیه. بچه های اینها که میرن توی جنگل اتفاقی میبینن اینا رو پیدا میکنن، بعد مادر پدران مراقب باشن، تا میخورن بچه ها بلافاصله میمیرن، به دکتر نمیرسن. اینا رو آوردن انگلیس ها روش کار کردن ژنتیکی و اون سمش رو ضعیف کردن که شما میخوری فورا از بین نری. آقا این دانشگاه تهران دیگه، این هم هم آدم، آی بی ام هم مرکز تحقیقاتشه. این گوجه فرنگی رو ببینید چه ویتامین سه ای داره، به من حرف ما میرسین. گوجه فرنگی زده ویتامین سه، مهمترین ویتامین بدن، لازمه بدن انسان ویتامین سه است. دقیقا ویتامین سه رو نابود میکنه. همون آوردن جوشوندن درست کردن، کردن رب، زاغه ما رو هم عوض کردن، اینم زدن تو غذاها و به خورد مردم ما دادن. همین غذاهایی که شما دارید میخورید، برنج تا این 50 سال پیش که میگم دیگه کامل دقیق گفته، تا 50 سال پیش سر سفره ها اصلا برنج نبوده، ولی قرمه سبزی سنش چند صد ساله، فسنجون همینطور، قیمه همینطور. خب اینا چه جوری میخوردن با برنج نمیخوردن؟ کی اومد این دوتا رو گذاشت کنار هم که ما فقط این دوتا رو با هم بخوریم؟ نخوریم هم نمیشه، در صورت که ما امتحان کردیم دیدیم بله میشه، خیلی هم خوب میشه. حالا بعضی دوست ندارن، حداقل خودتون درست کنید که سمش کمتر باشه، نرید از این کارخونه یا بگیرین. باید الان الحمدلله خدا رو شکر، دیروزم وزیر بهداشت دومین موضوعی رو تو این چند روز اعلام کرد که ما خب خوشحالیم که بالاخره داره اثر میکنه، به دنبال صحبت‌های رئیس جمهورمون که قند و شکر رو قطع کردن. ایشون هم اشاره فرمودن که قند و شکر سرطان‌زاست. ما سال هاست داریم میگیم قند و شکر سرطان‌زاست. جالب اینجاست که قند و شکر رو انگلیسا وارد این مملکت ما کردن، ما نه این قند رو داشتیم تو فرهنگمون، نه این شکر رو داشتیم. بعد اون وقت همینا اومدن به روحانیون ما تهمت زدن که آره روحانیون گفتن نمیدونم چی نجسه، قند نجسه، میزنی تو چای در میاری پاک میشه. از این چرندیات هم گفتن پشتش، اصلا مال ما نیست که بخوام پاکش کنیم یا نجسش کنی. همین روحانیون بودن که اولین بار اعلام کردن که آقا روغن نباتی نجسه. تازه خیلی آروم برخورد کردن، گفتن نجسه، خیلی بالاتر از نجسه. شما مضرات نجسات رو برین دنبالش ببینین چقدر ضرر میزنه، بعد روغن نباتی رو هم برین دنبالش ببینین چقدر ضرر میزنه. اگر صدها برابر ضررش بیشتر نبود، خب از یه چیزی بالاتر از نجسه. تازه تخفیف داده بودن، گفته بودن نجسه. اینه که گوجه فرنگی رو حداقل از نگهدارنده ها الان تو ایران دارن کیلو کیلو. حتی من یکی از دوستان رو که میشناسم گفتم دست بردار از این رب دیگه. چند تاشون که کالباسازی داشتن تعطیل کردن کارخونه هاشون رو بعد از اینکه با ما آشنا شدن. گفتم اصلا نرین دنبالش. ایشون میگه که ما کارگرمون توی کارخونه افغانی با بیل. بنده خدا دستگاه خراب که میشه میخواد دستگاه میزون کنه این مواسم. تو کل ایران اینجوریه، یعنی دستگاه میزون نیست که بگن آقا این نگهدارنده که میزنی که سمی هم هست، ولی میگن یه حد اقلی باید بیشتر نزد و با بیل میریزه اصلا. گفت ما همینطوری تو مخازن باز رب داریم که جا نداریم، قوطی نداریم بسته بنده کنیم، حتی تابستون میخواد بمونه مخازن در باز همینطور رب ساختیم، کوچکترین تغییری نمیکنه. قارچ بخواد بزنه قارچه جرئت نمیکنه، اجازه به خودش نمیده وارد این صحنه بشه، وارد بشه مرده به خاطر وجود این سم قوی. مورچه هم که نمیره طرفش، سوسک هم که نمیره طرفش، این همینطوری میمونه. میگه زمانی که وقتش میرسه ما میایم اینا رو پر میکنیم میدیم به بازار. اینم در رابطه با گوجه فرنگی خودتون تصمیم بگیرین. اصلا خیلی روب ها رو مثلا میگیم آقا شما روب به مثلا نارنج خوردی خانم؟ میگه نه اصلا نمیشناسم. حالا وقتی 20 رقم روب نیست، هر رقم اینا هم 4-5 رقم غذا باش درست میکردن دیگه، 20 رو ضرب داره 4-5 بکنی 100 رقم غذا رو هم نمیشناسید. خانم های ما فقط بلدن مرغ بکنن تو قابلمه در رنز لای برنج، یا گوشت بریزه تو قابلمه در بزن، همین این شد، این که نشد غذا. که کره گفتن که این کره هایی که گفتن از فاضلاب تهیه می شود، مراد از فاضلاب چیست؟ البته اینو من اولین بار از یکی از آقایون شنیدم که رفتم دنبالش دیدم راست میگه. نویسنده یه کتابی بود آیت الله، حالا خصوصی نامش هم بهتون میگم، اونجا خوندم رفتم پیگیری کردم درست. اولین آقایونی که میگن کره یه گیاهی فلان، بیان ثابت کنن کدوم گیاهه، ما بگیم فاضلاب نیست. بنویسن رو کره هاشون بنویسن که مثلا این گیاه، این گیاه، این 10 تا گیاه رو ما کرهشو گرفتیم دادیم به بازار. اصلا گیاه کره داره؟ مثلا شما اگر از زیتون، مثلا درخت زیتون روغنی تهیه کنید میشه کره زیتون؟ خب میشه روغن دیگه. کره اون دفعه هم عرض کردم خدمتون، وقتی ما تو فرهنگمون میگیم بهت نشون میدم یه من ماست چقدر کره داره، یعنی از ماست کره میگیرن، این معنای کره. وقتی شما بری بازیافت فاضلاب شهری رو چربیشو بگیری اسمشو بذاری کره، این دو حال نه بیشتر نیست، یا خودت مسخره کردی یا دیگران رو به مسخره گرفتی. بگو آقا اینه. اون مهندسی که برای اولین بار این کارو کرده بوده، اینو تو همون کتاب اون روحانی نوشته، خودش خورده گفته ببینید این کره معمولیه، اینم کره ایه که بازیافت فاضلابه. حالا بعضی میگن با مارگارین قاطی میکنن، خب مارگارین رو بیان بگین چیه، فاضلاب با مارگارین دیگه بدن در بدتر شد، بیاین بگین توضیح بدید. آقایی که مهندسی که تو میای میگی این کره بازیافت فاضلابه، این کره معمولیه، من جلوی شما میخورم هیچ فرقی با هم نداره. اصلا این حرف اگر از دهان یک بشر در بیاد، اون عقل و کلش نیست، اون سودایی کامله، باید بره همون کاغذ و پلاستیک جمع کنه، اسمشو نباید بذاری مهندس. چرا؟ چون اصلا این قدرت خدا به انسان نداده، این قدرت خدا به انسان نداده که شما یه غذایی رو میذارن جلوی شما، شما این غذا رو بتونی بفهمی با خوردن بفهمی برای بشر مفیده یا نیست. گنجشک و سر درخت بشینه، شما گندم، قدیما هم گفتن گندم آمریکایی، الان دیگه همه گندم ها اینجوری شده، گندمی که لیزر زدن بپاشید تو زمستون که گنجشک گرسنه است، بپاشید تو برفی جایی، از کله درخت نمیاد پایین، از اونجا تشخیص میده که این لیزریه، امتحان کنید. یا برنجایی که الان از خارج میارن، تمام برنجای خارجی اینجوریان، شما بریزین نمیخورن، ولی به محض اینکه گندم سالم رو شما بریزید از کله درخت، از همون بالا تشخیص میده که این گندم سالمه. کدام ما میتونیم یه همچین کاری بکنی از رو پشت بوم بفهمیم این گندمی که ریختن روی زمین سالمه؟ سوسیس کالباس میدن تا اینجا میخوری نمیفهمی سالمه یا سالم نیست. این آقای دکتر این کره رو خورده، میگه ببینید من همینی میخورم، هم هیچ فرقی نداره. آقای مهندس، پس نمیشه قضا رو به این صورت تشخیص داد. برمیگردیم به تجربه. 7000 سال تجربه جمع میشه، میگن آقا این مفیده، این مضره. بعد از 7000 سال ما رسیدیم به لیمو، رسیدیم به سرکه انگور، رسیدیم به آبقوره که اینقدر ائمه روش تاکید دارن، پیامبرمون روش تاکید داره، سر هر سفره ای سرکه باشه، سرکه انگور باشه، بیماری یافت نمیشود. خب حالا که ما رسیدیم به سرکه، این چه اصراری است که باید برن یه ماده شیمیایی رو به نام اسید استیتیک بیارن تو کارخونه آب قاطیش کنن، بعد روی جعبش هم روی قوطیش هم یه عکس انگور بزنن بنویسن سرکه؟ این کار اولین بار بهائی‌ها تو ایران کردن، سرکه وردا زمان طاغوت امتیازش داده بودن صهیونیست‌ها به بهائی‌ها. این چه کاریه؟ خب سرکه تهیه می‌شد، روستایی‌ها هم سرکه می‌فروختن، یه چیزی هم گیر روستایی‌ها میومد. از اون موقع که این کارو کردن، روستایی انگورش هم موند رو دستش، سرکه‌ش هم موند رو دستش، قند شکر هم که آوردن گذاشتن جای کشمش و خرما و توت و این حرفا، اون تولیدات هم از بین رفت. چند نمونه از نوشیدنی هایی که میتوان جایگزین چای شود و طرز تهیه آن را بفرمایید. نوشیدنی که میتونید جای چای بذارید: زیرفون، میوه نسترن، بادرنج بویه که چای مورد علاقه حضرت علی علیه السلام بوده. عرض کنم که چای کوهی، ترکا میگن توکلیجه، چای کوهی. این چهار تا خوباش، خود نعنا، همین نعنا که در دست است، همین امشب برید یه مقدار نعنا رو دم کنی، یه ذره آبجوش بریزی نعنا رو دم کنی، کم رنگ، یعنی بنزه 2 میلی‌متر تا یک استکان بریزین، بقیه‌اش آبجوش بریزید، یه مقدارم آب لیمو روش بچکنی، شیرینش هم بکنید با عسل، ببینید چه نوشیدنی گوارایی است. شبا که میخواهید بخوابید، نه که وسط صحبتام یادم میفته براتون میگم، میخواین شبها بخوابید، اونایی که بد میخوابن اعصابشون یه خود خرابه، یه پارچه ای رو تا کنن، 5-6 تا بزنن، یه مقدار گلاب درجه 1 رو بریزن روش، یه تستی نصف استکان بریزن روش، خیسش کنن، بوی گلاب بده، بذارن کنار بینیشون، سرشون هم بذارن کنارش بخوابن، بهتری خواب اون شب میکنن. قرص نمیدونم چی بخور و آرام بخش فهم، بعد زشت واقعا یه همچین چیزایی آدم داشته باشه. این ساده ترینشه تازه. لطفاً چند نمونه از نوشیدنی هایی که گفتم. بله اینا نوشیدنی های زیاد، مثلا سکنجبین عسلی اگر باشه، سرکه شیره، شربت بهلیمو، اینا چیزاییست که یواش یواش وقتی بیشتر نزدیک شدیم با هم دیگه، دیگران هستن کسانی که بلدن، عطاریایی توی قم بلد هستن، میپرسید ازشون، از قدیمی ها بپرسید، از کسایی که وارد هستن بهتون یاد میدن چجوری نوشیدنی ها رو درست کنید، کم کم ذائقه های بچه هاتون هم عوض کنید بخورن. فریز کردن غذا رو گفتن چجوری نظر شما؟ تا میتوانید فریز نکنید، اگر نتونستید مجبور بودید دیگه اشکالی نداره، ولی اینکه مفید نیست یا کمتر مفیده که حرفی درش نیست. یوبوست فعلی، یعنی بچه ها رو میگن یوبوست داره، اینه باید چه کار کرد که یوبوست نداشته باشن بچه ها؟ این بچه ها و علت یوبوست اصلیشون همون تغذیه غلطه. به هیچ وجه مواد کارخونهی به بچه ها ندید و سعی کنید در روز یکی دو سه مرتبه عادتش بدین آب جوشیده گرم و نه آب جوشیده داغ، گرم همینطوری بهش بدین به عنوان آب بخوره، این عادت میکنه، شکمش معمولی میشه، نرم میشه. برای بزرگسالا یه خورده گرم باشه، گرمتر، گرم گرم باشه، بازم زیر داغ باشه ولی گرم گرم باشه، دو سه بار در روز این کارو بکنید شکمتون لینت پیدا میکنه. در استفاده از آب جوشیده توضیح بیشتری بدین. از دستگاه های تصفیه آب که در قم مرسوم است، اینا نظرتون چیه؟ دستگاه های خانگی فلان. ببینید ما گفتیم آب رو بجوشونید و بخورید. این که میگیم آبو بجوشونید بخورین، طب و رضا، آقا امام رضا تاکید میکنه، زمانی تاکیدو میکنه که نیاز به دستگاه تصفیه هم نداشتی شما. آب، آب چشمه، آب قنات، بهترین آب، آب زلال، اون آب رو ایشون تاکید دارن که بجوشونید، به خاطر اینکه وزن مخصوصش، وزن مخصوصش عوض میشه. یعنی آب در حالت عادی سنگینه، وقتی میجوشه میشه سبک، وقتی آب از سنگین به سبک تبدیل شد شما تو بدنتون این آب سبک که فراوان میشه، جزر و مدی که هر لحظه ما داریم، همینطور که شما الان اینجا نشستی ما دائم جزر و مد داریم، این جزر و مد رو آب سنگین اثر منفی نداره. یعنی خیلی راحت بالا بره، باش میره بالا، از این سلول میره تو اون سلول، از اون میره، خیلی راحت جا به جا میشه، یا فشار نمیاره به مغز بگی داره سرم میتره که و خون ریزی مغزی میکنی. علاوه بر این که وقتی این مایع به راحتی تو بدن جابجا میشه، مواد غذایی رو با خودش به همراه میبره و ضمناً آب جوشیده، آب سبک باعث زیبایی پوست میشه، به خصوص پوست صورت، بشاشیت رو همیشه داری. عرقیات هم خواستید بخورید، بعضی توانش دارن این کارو میکنن، اصلا به جای آب خوردن همش عرقیات میخورن. حالا خدا لعنتشون بکنه اون کسانی که اومدن مشروبات الکلی رو اسمش گذاشتن عرق. این هم کار انگلیساست، برای خاطر اینکه حرمت عرقیات رو خراب بکنن اومدن عرقیات رو اسمش گذاشتن روی مشروب، روی مشروبات الکلی. عرقیات رو کارخانه ایشو نباید بخوری. کی میدونه چرا؟ هر کی میدونه بگه. نمیدونی؟ ببینید عرقیات زمانی مفیده که در ظرف مسی گلابگیری شده باشه، عرقگیری شده باشه. تمام دستگاهایی که الان تو کارخونه ها عرقگیری میکنن، اینا از آلمان و این ورانور میاد، همشون استیلن و قاشق، حتی قاشق استیلی که الان تو خونه مصرف میکنید شما، این هم طرح صهیونیست هاست. باید قاشق برنجی باشه که جمع کردن از خونه های ما. سماورتون اگر برنجی باشه قوغا میشه. وقت نیست برای اینا ما صحبت کنیم. سماور برنجی، برنج از روی درست میشه و مس. وقتی این دوتا رو با هم مخلوط میکنین، روسا سماورهای خیلی قشنگی تو این سالهای گذشته ساختن. اونجا این سماورای ما رو استفاده نمیکنن، حتی تو چین هم استفاده نمیکنن. هر جا آمریکا پا گذاشته اونجا، این صهیونیست‌ها پا گذاشتن اونجا، همه وسایل زندگی مردم رو عوض کردن، همه رو فاسد کردن. و آب که تو سماور مسی توی برنجی میجوشه، هم روی اصلی ترین غذای فرماندهی مغزه، بدنه. یعنی هر جا شما مشکلی پیدا میکنی تا فرمانده میخواد دستور بده، غذای فرمانده رویه، زینک بهش میگن، اونم به صورت یون. این است که توی ظرف قاشقاتون از توی استیل وقتی حتی قاشق استیل رو شما تو دهنتون میکنید در میارید، این یون سرب آزاد میکنه. یا تو ظرف استیل غذا میپزین، سرب آزاد میکنه. سرب یکی از مواد خطرناکه که گفتم حتی سرطان ایجاد میکنه به وفور. حالا برین راجع به تو اینترنت همه این چیزها رو خودشون هم جالبه که نوشتن، ولی مردم نمیتونن اینا رو ارتباط بدن. یکی باید بشه اینا رو ارتباط بده. میرین کاملا اونا رو در میارین، میارین میچسبونیدش به این که استیل چه خطرهایی داره. سوسیس و کالباس و پیتزا و اینا هم که تصفیه رو عرض کردم، تصفیه خوب است. نهایتا میشه چی؟ میشه آب چشمه دیگه، بیشتر از اون که نمیشه که. ولی باز باید اگر میخواید سبک بشه بجوشونیدش. آب جوشیده دواست. حتی آب اگر یه بار بجوشونید تو ظرف مس به خصوص، بذارید بمونه خنک بشه، دوباره بجوشونید، دوباره خنک شه. 7 بار این کار رو بکنین، تعدادی از بیماری ها رو ریشه کن میکنه. ما حالا وارد اون وادی ها نمیشیم، ما فقط یه کلام میگیم آب رو بجوشانید. اون وقت جالب اینجاست، ببینید این حرفایی که من میزنم این اصلا بوی سیاسی کارای پشت صحنه رو داره یا نداره. تا میگه آب جوشیده، میگه آب جوشیده مواد معدنیش از بین رفته، به درد نمیخوره. من میخوام بپرسم ببینم در روز، اینی که میخوام بگم در جریان باشین، شما کل سماورتون که میجوشه که آب جوشیده است، آشی که میپزید آب جوشیده است، قیمتون آب جوشیده است، آب گوشتتون آب جوشیده است، همش آب جوشیده دارید مصرف میکنید، اون یه دونه استکانی که به عنوان آب خوردن ما میگیم بخوریم، همون تنابه داره به گردن همه که آقا نه فلان است و مواد معدنیش اینجوریه آنجوری. اصلا اینطوری نیست. ما اصلا از آب مواد معدنی نمیخوایم که. آب پر از مواد معدنی مضر است الا نمکش. ما هم از آب نمک نمیخوایم که. در فرض بجوشونی نمکش از بین بره، خب بره. اینم در مورد